آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. مرداد ماه 95 گفتگوی ما را میشنوید از سالن انتظامی، نمایش داستان عامه پسند و سید مهدی احمد پناه کارگردان نمایش.
درود، وقت شما بخیر.
سپاسگزارم. در ابتدا آقای احمد پناه، از انتخاب نمایشنامه برای ما بگید. چی شد که سراغ نمایشنامه نیل سایمون رفتید؟
توضیحی که میتونم در مورد این کار بدم، فکر کنم توی بروشورمون هم هستش. یه کارگاهی رو من سال گذشته توی مدرسه بازیگری هیلاج داشتم و تعدادی از دوستان از فارغ التحصیلان و هنرجویان این آموزشگاه تو این کارگاه حضور داشتن. اونجا دنبال نمایشنامه‌ای بودم که خب معمولا وقتی میخوای یه کاری رو توی کارگاه انجام بدی، دنبال این هستی که یه تعداد پرسوناژ داشته باشه که بتونی با بچه‌ها کار بکنی. ترجیح هم این بود که فضاش فضای کمیکی باشه که بچه‌ها بتونن تجربه جدیدی بکنن. در نهایت از بین دو سه تا کاری که توی کارگاه اتود کردیم، این نمایشنامه دیدم، بچه‌ها ارتباط بیشتری باهاش برقرار کردن. بعد همین اتودها رو پیگیری کردیم، کم کم بچه ها خلاقیت های خوبی از خودشون نشون دادن، رفتن به سمت این که فضا رو یه خورده ایرانیش بکنن، چون متن شایعات نیل سایمون توی جامعه آمریکا اتفاق میفته. و نهایتا ماحصلش، به اضافه این تفکر که خودم هم بدم نمیومد، این نگاه رو که خیلی از شوخی هایی که توی نمایشنامه‌های از این دست هستش اشاره داره به یه سری شخصیت‌ها توی جامعه آمریکایی، به سری موقعیت‌ها، یه سری اسم، یه سری مکان‌ها که اساساً مخاطب ایرانی ما، مخاطبی که حالا خیلی اگر نمایشنامه رو هم نخونده باشه ارتباط برقرار نمی‌کنه. ما این تجربهشو داریم. همین الان مثلا مثالی که من خودم هفته پیش به داوود بنی اردلان گفتم الان نمایشنامه دوباره آهنگو بزن سم وودی آلن رو کار کرده. خیلی از شوخیایی که اتفاق میفته تماشاگر ارتباط نمیگیره باهاش. این در واقع این اتفاق به اضافه هم اتفاقی که گفتم بچه‌ها زدن، ماحصلش این شد که ما تصمیم گرفتیم این نمایشنامه رو کار کنیم، ولی با تغییراتی خودمون روش داده بودیم و به نوعی متن رو بومیش کردیم، به اصطلاح خودمون ایرانیزش کردیم و تبدیل کردیم به یه ورژنی که فکر میکنم واسه مخاطب ایرانی قابل درکتر و در دسترس تر هست. اصلا اسم داستان عامه پسند رو هم یه مقدار از همینجا اومده که سعی کردم یه مقدار به فکر مخاطب باشم، اصلا این کارا رو به خاطر مخاطب خود انجام بدیم.
بسیار عالی. بازنویسی کردیم متن شایعات نیل سایمون رو. می‌خواستم ببینم که چقدر اون پیامه برات مهم بوده که حفظش، در این حال که گفتی اون زبانه رو باید امروزی می‌کردی. چه جایی از نمایشنامه شایعات رو شاخه برگ دادی؟
همونطور که خودت اشاره کردی، سعی و تلاشمون برای این تجربه است. خیلی قطعا قبلا این اتفاق رو ما نداشتیم، کمتر این اتفاق افتاده. من خاطرم هست محمد یعقوبی اتفاقا روی نمایشنامه، یکی از نمایشنامه‌های نیل سایمون، این تجربه رو کرده بود که اسمش هم 33% نیل سایمون بود، یعنی از یه بخشی اون بود و از یه بخش دیگه خود محمد یعقوبی سعی کرده بود که متن رو تغییر بده. ما تو این متن تلاشمون برای این بوده که روح اثر رو حفظ بکنیم، سعی بکنیم ورودی و خروجی ها همون باشه، شخصیت ها نزدیک باشن به اون چیزی که نیل سایمون خلق کرده، ولی در این حال رنگ و فضای خودمون رو هم، جامعه خودمون و نقد معادلی که نیل سایمون به فضای جامعه آمریکایی داره رو، معادلش رو پیدا بکنیم تو جامعه خودمون بیاریم. این تلاشی کردیم. حالا مخاطب در واقع آگاه میتونه بیاد که اون نمایشنامه رو خونده باشه، بیاد ما بگه که از اون نمایشنامه این چکیده ای که اون خیلی هم طولانی است، ما تقریبا شاید اگر اون می‌خواستیم
این ساعتشو کم کردیم،
خیلی خیلی بیشتر از این در واقع کم کردیم. الان ما به یک اجرای چکیده یک ساعته در واقع رسیدیم که سعی کردیم همون اتفاقات رو داشته باشیم. حالا تلاشمون رو باید مخاطب نمره بدیم.
تئاتر دوستان توی ایران نیل سایمون رو با نمایشای مثل شایعات که حالا یه جوری نگاه خودت بوده، دختر یانکی، پسران آفتاب،
پسران آفتابش خیلی کار شده. آره. شایعاتش فقط یه نفر آره. رحمان سیفی آزاد آره. تونست
اجرا کنه. میشناسن به خصوص اون طنز کلامیش هستش، اون موقعیت‌های طنزی که توی نمایشاش در واقع همیشه شاهد هستیم. این موضوع چقدر باسط اهمیت داشته که در واقع اون در واقع طنز کلامیش حفظ بشه با توجه به رویکرد پیام اجتماعی که تو نمایشنامه‌های نیل سایمون هستش؟
قطعا مهمه دیگه. یعنی وقتی میری نیل سایمون کار می‌کنی، همونجوری که داری میگی طنز کلامیش رو باید سعی کنی حفظ کنی. حالا وقتی می‌خوای یه معادلی رو پیدا بکنی، این معادله صرفاً نه ترجمه باشه، من اینجوری بهش فکر می‌کنم، باید سعی بکنی بگردی دنبال اون معادلی که هم وزن و هم سنگش هست توی روابط اجتماعی ما و سعی کنیم اونو جایگزین کنیم. میگم برام مهم بوده، سعی کردم حفظش بکنم، حالا امیدوارم که اتفاق افتاده باشه.
جناب احمد پناه عزیز، نمایش کاراکترهای زیادی داره، حدود فکر کنم 10 کاراکتر داره. در این گونه موارد کارگران بخواد شخصیت پردازی کنه، آیا شخصیت ها فدای موقعیت نمایشی نمیشن؟ درست میتونن در اون یک ساعت به تماشاگر معرفی بشن؟
یه موقعی آره یه موقعی نه. درستش اینه که فدا نشه. تو این نمایش اندازه حضور کاراکترها خیلی برمیگرده به اندازه‌ای که تو نمایشنامه اصلی حضور داشتن، یعنی حضور داشتن تو نمایشنامه اصلی. تقریبا ما روندی که داریم همون داستان هستش، دو تا کاراکتری که اول میان، بعدش کاراکتری اضافه میشن، آخر سر پلیسایی که میان اضافه میشن. اندازه‌شون ما سعی کردیم اندازه رو همون اندازه‌ای که تو نمایشنامه اصلی هست.
پس موقعیت ارجح بوده تا کاراکتر.
بله بله.
یه سوال فانتزی، چون نمایش خودت فانتزی بوده، اسم داستان عامیانه هم پالپ فیکشن آدمو یاد فیلم تارنتینو میندازه، ربطی داره به هم دیگه؟ البته من نمایش دیدم حالا خب جواب از خود بشه. و یه جورا هم ربط به فیلم اصغر فرهادی نادر سینه.
اینا یه سری شوخی ما با تو این کار، حالا دیگه شما اومدین دیدین، ان شاء الله تماشاگرای دیگه میان میبینن. ببینم ما با خیلی چیزا شوخی میکنیم، از اسامی مختلفی که تو کار در واقع یه سری هنرمندا هستن که حالا گفته میشه، شوخی که با یکی از ترانه‌سرای معروف داریم که اسمشون به عنوان دکتر پزشک توی کار هستش، تا شوخی که با اسم نادر و سیمین در واقع داشتیم. همه رو سعی کردیم، دقیقا از جنس کارهایی هستش که خود نیل سایمون توی متناش، توی نامگذاریاش معمولا داره تو نمایش شما
شبیه سازی
در. و حالا راجب داستان عام پسند، اصلا اسم از اینجای در واقع اومد که خب ما دیدیم اون نمایشنامه هست ولی با رویکرد متفاوتی ما داریم کار میکنیم، پس بنابراین نباید اون اسم رو به مخاطب معرفی کنیم. دنبال اسم بودیم و چون از اونجایی که رویکردمون اصلا از اول تو این کار اینجوری بود که یه چیزی برای مخاطب و اینکه مخاطب راضی از سالن بیاد بیرون باشه، به این اسم رسیدیم. ولی یعنی میخوام اینو میگفتم که تماشاگر با این فکر که میقراره بیاد پالپ فیکشن تارنتینو رو ببینه نیاد این کار رو ببینه، اما میتونم من و حالا بچه‌هایی که توی کار هستن لایه‌های از جنس این اتفاقی تو خود فیلم پالپ فیکشن میفته. آدم‌ها توی موقعیتی قرار میگیرن، تلاش میکنن از اون موقعیت بیان بیرون ولی هی بدتر میشه وضعیتشون. دقیقاً این اتفاق تو این نمایشنامه هم هست. یعنی شاید
به این دلیل وام گرفتی اسمو،
میتونیم در واقع این باشه، این چیزایی بوده که از فکرمون گذشته، ولی اینکه بگیم الان قراره بیان پالپ فیکشن تارنتینو رو ببینن، نه هیچ ربطی نداره.
سال 93 بود اگه اشتباه نکنم، برهود تنهایی رو
هر کس با تنهاییش، اولش اسمش برهود تنهاییت بود،
روی صحنه بردی. چقدر فضای اون نمایش با این فضا میتونه مقایسه کنی خودت؟ یعنی چقدر شبیه هم؟ سوال آره. چقدر میتونن شبیه؟
هیچی شبیه نیستش. از یه لحاظی شباهت داره به لحاظ فرم اجرایی. اگه حالا کار قبل‌تر از اونم دیده باشین، کار این منم اسمی رو که من داشتم توی
قرار بود بعدش هم این منم
یاگو رو کار بکنم که آره متاسفانه نشد. اگه دقت کردین به لحاظ شیوه اجرایی من تو اون کار دکور نداشتم، تو کار بعدی هم سعی میکنم همه کار رو بازیگر بکنم، پشت صحنه نداشته باشم.
این کارم دکور نداشت.
اصلا میتونم بگم حالا خلاقیت خودم، چالشی که واسه خودم بود، کسی که متن خونده باشه متوجه میشه، یه متن رئالیستیک، یه عالمه ورود و خروج داره، قرار برن توی آشپزخونه بیان، توی دستشویی بیان، تو طبقه بالا بیان، و اصلا هر دکور اجرای این کار رو توی در واقع سرچ بکنید، تمام اجرایی که از این کار شده با این دکور خیلی در واقع بزرگ تو سالن‌های خیلی بزرگ اجرا شده. خود این واسه من یه چالشی بود که چطور با اون تفکری که دارم که سعی می‌کنم دکور رو تا اونجایی که ممکنه به حداقل برسونم، یه نمایشنامه رئالیستی رو با ورود خروجی بسیار زیاد در واقع اجرا بکنم و به طوری که می‌خوام پشت صحنه رو حذف بکنم. یعنی ایناش واسه خودم چالش بود که از ریشه‌های تفکری که تو کار گذشته‌ام دارم میاد، ولی به لحاظ موقعیت و مضمونی که داره متن دنبال می‌کنه، گفتم من از اول فکر نکردم که این کارو میخوام کار بکنم بعد بیام بازش کست بکنم و بازیگر انتخاب بکنم. کارگاهی بوده که تو اون کارگاه من در واقع یه نمایشنامه رو واسه بچه‌ها مناسب دیدم، اون روند رو در واقع طی کرده، واسه همین با کار قبلی یه مقدار از جواز انتخاب متن متفاوت بشستم.
مهدی عزیز، نمایش کمدی هستش، میخواستم اینو ازت بپرسم که چقدر دست بازیگرت رو در بداهه‌اش باز گذاشته بودی در اون تمرینات کارگاهی که داشتید و چقدر اون دیالوگا این اجازه رو میده؟
آره، این کار اینجوری بود که یعنی معمولا هم این شکلی کار میکنم، تا یه جایی از کار بداهه ها در واقع میاد، بچه ها توی جهت خطی که بهشون داده میشه کار میکنن، اگه از اون خط خیلی دور باشه خب جلوش گرفته میشه، ولی که تو همون مسیر باشه دستشون باز هست. از یه جایی به بعد که دیگه به اجرا نزدیک میشیم، به خصوص این اجرا که خیلی ریتم و تمپو توش مهم هستش، دیگه کم کم دیگه بداهه ها به حداقل ممکن باید برسه، چرا که باید تبدیل بشه به یه خط موسیقی که همه باید با هم دیگه هماهنگ اونو بنوازن.
طراح لباست خانم مریم نعیم‌زاده است که باش همکاری هم داشتیم.
من مریم نعیم‌زاده کار قبلیم، هر کاری که تاله کردم مریم نعیم‌زاده طراحش بوده.
این طراحی لباسی که در این نمایش شاهد هستیم چقدر قراره که به بازیگر یا کارکتر در واقع خصوصیت ظاهری ببخشه، چقدر قراره اون ترکیب بندی صحنه ای تو حفظ کنه؟ با کدوم در واقع روی کرد در واقع این طراحی لباس؟
من فکر کنم جفتش دیگه، یعنی قرار هستش که لباس کمک بکنه هم به کاراکتر، برای اینکه من مخاطب بهتر ببینمش، بهتر بفهممش و بشناسمش و بهش امکان اجرایی بیشتری بده. این در واقع توی ویژگی توی لباسای بچه‌ها هست و موقعیت کلی هم فکر کنم در واقع طراحی لباس مناسب این هستش که تمام این فاکتورا رو داشته باشه. و مریم نعیم‌زاده اون در واقع تجربه‌ای که من باهاش تاره داشتم همیشه سعی کرده تمام فاکتورها رو لحاظ بکنه، به رغم تمام محدودیت‌هایی که معمولا پیش پاش می‌ذاریم به لحاظ بودجه، به لحاظ امکانات. من
فکر کنم الان ممیزی ها
رو سعی میکنم الان راجبش صحبت نکنم، چون احساس میکنم که دوستانی رو هم که توی مجموعه حداقل باشون راجب این قضیه صحبت کنم، اونها هم دارن نهایت تلاششون رو میکنن، قضیه از یه جای دیگه آب میخوره که فعلا دستمون نمیرسه.
خیلی هم خوب. جناب آقای احمد پناه، من سوال پایانی ما میپرسم، این که نمایش های کمدی قصد دارن یک چیزایی به استثناء بکشونن، حالا ما در این نمایش میبینیم یک آدم سیاسی ورود پیدا میکنه و یک در واقع مجری تلویزیونی، یه خورده از این کنایه هایی که زدی و ایرانیزش کردی برامون، چرا این دوتا شغل رو انتخاب کردی برای این نمایشت؟
خب نزدیکترین
اصلا هدف نمایش کمدی همچین چیزی از
قطعاً دیگه، یعنی دیگه چیزی هستش که فکر کنم هممون سرش، یعنی اصلا وظیفه‌ش از وظایف اصلیش این هست، اگه قرار باشه خیلی کمدی سطحی نباشه، باید جدا از سرگرم کردن جایی از جامعه رو قلقلک بده، جایی رو نقد بکنه و به جای طعنه بزنه.
چرا اون جایی که قرار قلقلک بده اون دو تا شغل به خصوصه؟
به خاطری که من نسبت به اونجا خیلی نقد دارم و به نظرم اتفاقا معادلشون تو جامعه آمریکایی همینایی که ما گذاشتیم.
خیلی مختصر و مفید، ممنونم از سخن پایانی تو
میشنوم. امیدوارم که یه چیز کوچیک هستش که اینو خطاب به مخاطب تئاتر میگم که میدونم مخاطب باهوش حتما این اتفاق رو پیگیری میکنه، اونم این هستش که خیلی از کارا سوای اسم بعضی از افراد که تویش حضور دارن بازیگری مطرح، همشون هم دوستامون هستن، همشون هم دوست داریم هم کار بکنن، اصلا حرف هم ربطی به این قضیه نداره. خیلی موقع ها به نظرم اتفاقات خوب جایی میفته که داره تئاتر اتفاق میفته. بعضی از اجراها رو میبینیم اگه اسم این بازیگری که بازیگر سرشناس و معروفی هستش از کار گذاشته، یعنی اگه من یه آدمی باشم که اون آدمو نشناسم، اصلا از یه جامعه دیگه اومده باشم، ندونم که فلان بازیگری که اسمش به خاطر اسمش تماشاگر اومده تو سالن حضور داشته باشه، چقدر تئاتر، چقدر هنر، چقدر هنرمند روی صحنه و چقدر من تئاتر دارم میبینم. خیلی از کارهایی که الان داره اجرا میشه این ویژگی رو نداره، یعنی فقط به خاطر اون اسم است. همین عزیزان هم کسانی توشون هستن که میان و کار میکنن. من اینو مثال میزنم که مثلا افراد سرشناسی که میان و اسم دارن، وقتی قرار هست بازی خوب داشته باشن، کسایی هستن توشون رضا کیانیان میاد بازی میکنه، بازی خوبم ارائه میده، ولی کسایی هستن که فقط به خاطر اسم میاد. من فکر میکنم تماشاگر اگه دنبال تئاتر دیدنه یه جاهایی هم میتونه اینجوری انتخاب بکنه، بره ببینه بازیگری که اصلا نمیشناسه چقدر اون موقعیت رو میسازن، بازیگرایی که هیچ اسم و رسمی ندارن چقدر تونستن تئاتر رو بهش نشون بدن، چقدر هنرمندن رو صحنه. اگه اینو داشته باشیم خیلی از فیلمامون، خیلی از در واقع تئاترامون اصلا بهتر انتخاب میکنیم. فکر کنید توی جشنواره فجر داورایی که قراره بشینن انتخاب بکنن کارا رو، اسم کارگردان، اسم بازیگر، اینا رو فراموش بکنن، یعنی نشناسن اصلا، بعد میشینیم نگاه میکنیم میفهمیم یکی داره یه فیلمی داره با اون ارتباط برقرار میکنه، یه تئاتر داره با اون ارتباط برقرار
میکنه. شما میگی
آره، ولی متاسفانه خیلی الان انتخابا اینجوری شده که فقط اسامی من و فقط اون اسامی است که من مثلا به اون اسم و اون عقبه‌ای که از اون آدم هست میخندم، در حالی که یه جوون دیگه داره یه جایی تلاش میکنه، اسم و رسمی هم نداره ولی خیلی داره بهتر درخشان تر تلاش میکنه. من فکر میکنم میتونن اگه دنبال تئاتر واقعی هستن اینو مد نظرشون قرار بدن.
من فکر میکنم مهدی احمد پنا کاملا تنهاشو زد و اشاره هاشو به صورت غیر مستقیم کرد به چه نمایش هایی.
همشون دوستامون هستن، دوست داریم همشون کار بکنن، ولی من میگم اون آدمم که اسم داره بیاد تئاتر رو تئاتر کار بکنه، فقط اسم نباشه که کار بکنه.
بسیار عالی، با مهدی احمد پناه عزیز بودیم پس از نمایش عام پسند، براش آرزو موفقیت دارم.
ممنون از شما و مخاطبای دیوار.
بسیار، من آریو راغب کنی تا آقای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.